ما گفتیم برنامه مرتبان باید از یقیقیات ممنال اخص باشد و در تعریف یقیقی ممنال اخص باشد باید لا یمکن زواله باشد که گفتیم لا یمکن زواله یعنی باید از علت خاصه علت خاصه توجه بخو باشد پس گونه ما گاهی برهان این نمی آورید چرا این حرف زدم چون توی یه علت معلول وقتی داریم این علت ممکنه چند تا معلول داشته باشه حالا من وقتی از معلول به اون علت رسیده باشم اگه یکی از این علت یعنی اگه این معلول من نباشه ولی معلول های دیگه این علت باشن یعنی مثلا یه چیزی چند تا علت داره یه دون از معلولاش نیست اون وقت باید بگم خود اون علت دیگه نیست چون توی برهانه علمی از معلول به علت میرسید
نه اگه رابطه علی بین علت و معلول باشه ولو 10 تا علت باشه مثلا و یه معلول به نام گرما داره
نه یه علت چند تا معلول
خب این که دیگه واضح تره که من هر وقت به معلول برسم به علت میرسم دیگه
نه درسته خب من اون موقع یه مثلا ممکنه خورشید 10 تا معلول داره خب بعد یه دونه اون معلول مثلا نباشه اون وقت بگم
امکان نداره اگر خورشید علت همه معلول هستن
خب پس چطور
معلول یا تخلف جانم
میگم علت اهم از معلوله
این چه اهم از معلوله کی گفتیم اهم از معلول
توی
بحث چیز گفتیم قضایا گفتیم
بله
و توی بحث قیاس استثنایی
بله
درسته اونجا چی گفتیم گفتیم که خدمت شما که عرض بکنم چون علت منحصره نیست مثلا اگر بگیم اگر فلان چیز موجود است معلولش موجود است خب درست شد اینی که شما میگید برعکسشه یعنی امکان داره این علت نباشه یه علت دیگه باشه ولی معلول موجود باشه اما اینی که میگید امکان نداره اگر یک علت دارم و 10 تا معلول امکان نداره که علت باشه فقط 9 تاشون بیان هر 10 تا میان اما اگر من 3 تا علت داشته باشم با یه معلول خب مثل گرما اگه چنین چیزی رو بپذیرم حالا بعدا تو فلسفه میکنیم که با قاعده الواحد شد ما اینو رد کنیم اما اگر اینو بگیم بله اشکالی که شما میفهمید درست یعنی من اگر اینجا به یه اگر احراز کنم وجود معلول رو معلوم نیست به کدوم علت برسه نمیدونم کدومشون هستن اینجا دیگه برهان جاری نیست یکی از وجوهی که وجوه ضعف برهان علمیه اما اون ظرف برهان علمی هیچ وقتی مشکل نیست چون علت وقتی باشه اگه 50 تا معلول هم داشته باشیم همشون هست
سوال دوم اینه که در قضیه هر وجود موجودات آیا مرحوم شیخ اشراف ملتفت به حمد من استمیمه نبوده که این حرف رو زده
ملتفت به این هست ولی ثابت میکنه که خارج این مسئله حمل من صمیمه نیست مسئله اینه که او خارجن یک برهانی میاره که ایشون میگه من قبول دارم باش الامکانم ممکنه الوجودم موجود اما این فقط در مقام ذهنه خارجن اگر وجود بخواد موجود باشه یه اشکالاتی پیش میاد یه برهانی داره اونجا اون میگه که مفاهیمی مثل وجود امکان ضرورت ایکس ایگرگ زد اینا میتونن خارجن موجود باشن اگر بخوان خارجن موجود باشن لازم میاد تکرر خارجی اون حقیقت و کل امر یلزم من تحققی تکرر فهو امر اعتباری پس اون امر موجود نیست یه برهانی داره توضیحی داره
الان یه چیزی که
اینجا فرمودم فقط لذا اصل مسئله الوجود و موجودون مشکلی نیست اشکالش هم لفظی نیست
اینجا لفظی مطرح
اشکالش بله آخه یه تقریر لفظی هم داره این اشکال که برمیگرده مسئله مشتق اما اشکال شیخ اشراق لفظی نیست لذا اونجا که اشکال لفظی مطرح میشه خود ملا صدر در اسفار یکی از جایی که ملا صدر به تفکیک حقیقت اعتبار توجه کرد تمام جلد اول میفرماد که اصلا ما اینجا دعوا سر لفظ نداریم که مشتق مبدع میخواد و مبدع دوباره مبدع میخواد نه ما واقعیت رو کار داریم اما بعضی هم اشکال شیخ اشراق اینطور فهمیدن اما حقیقت اشکال شیخ اشراق این نیست اشکالش ثبوتی و واقعیه در عالم واقع میگه حالا اشکال نداره الوجود و موجودون میدونم که شما به صورت بدیهی میگیرش اما بدونید که واقعیت و خارج اینطوری نیست و بعد خارج رو توضیح بدیم
صرفش درسته؟
نه دیگه، حالا صدرا رد میکنه دیگه. آخه
باز رو هرچی داشتیم فکر میکردیم این جورایی آخه حالتا همه حرف این رد درسته هم
میاد. مقدماتی داره اون بحث، بعد مقدمات شو بحث کنیم، 4-5 تا مقدمه داره، بعد از اون مقدمات میشه تصدیق کرد که کدومشون اونجا حرفشون درست.
این سوال دارم بپرسم. جا الوجود ننوشتم، الوجود موجود نمیشه مگر اینکه داخل یک ماهیتی قرار بگیره. این قبوله یا نه؟
نه برعکس.
دقیقا میشه این سوال
برعکس. ماهیت هرگز تحققی نداره مگر موجود بشه. تازه موجود هم شد باز ماهیت تحقق نداره، تحقق خارجی نداره.
نه خب الان شما وجود دارم نتونید تعریف کنید مگر در ذات یک ماهیتی.
نه وجود یعنی هستی، اصلا تعریف نداره.
حالا
نقطه
رو شما از کجا بلدید؟
تعریف نداره.
الان شما نمیتونید به من حتی یه وجود به من اخص نشونه من
قطعا نمیتونم. ذهن شما ماهیتی کار میکن، دست رو هر چی بذارم شما ماهیت شما میدید. خب برهان اصالت وجود بیاد برهانه. لذا اصالت وجود یک مسئله محسوساتی نیست، مسئله عقلی برهانی نظری. برهانش بعد بیاد.
این می نیست دیگه، این نیست. چرا؟
نه نه نه، یه لحظه یه لحظه نیست. نرم برهان. برهانش باید بیاد. برهانش که اومد، اون وقت میفهمیم که هر آن چیزی که به صورت ماهیتی داریم میبینیمش حقیقتش وجود. بعد یه سوالی پیش میاد، همین فرمایش شما که ما که کل عمر اینا رو ماهیت دیدیم و الان داریم میبینیم چطوریه، یعنی ما داریم اینجا تو سفسطه این خراب شد، مطابقت نداریم. اون یه بحث مفصل فلسفی
جهل موره.
نه حالا توضیح میدیم، مخصوصا اینجا علامه طباطبایی بحثایی کرده که احدی بعدش و احدی قبلش اینا رو نگفته به این شکل. بعد و قبل ها، از شاگردان و از قبلی ها. این
طباطبایی
بله اینجا بحثایی داره، بعد انشالله سر جا شما.
بازه یه سال خب میگید اون چیزو
چیو؟
مباحث
رو خبا نشکن اخوانا به در اون بحث کنیم خراب میشه، لازم نیست اصلا.
اجا من نمیتونم اصلا الوجود و موجود
اصلا مهم نیست هیچ. شما اصلا مهم نیست. عرض کردم من چند بار اینا مثالن در منطق. فرض کنیم مثلا کل این مثالا غلط شد، اما ظفر میخواد اصل من صمیمه بودن رو بگه، اصل اولی بودن رو بگه، اصل قضیه مثلا چه میدونم شرطیه رو بگه، حملیه رو بگه.
حتی یه فلش که به قبل بزنیم، شما نظام فلسفیتون رو بر اساس رو گفتید، بر اساس وجود ماهیت چینه نظام فلسفی درسته؟
خب من نگفتم حالا به این شکل، ولی بفهم. خب
گفتید کل این نظام فلسفی برمیگرده به اصالت وجود اصالت الماهیت.
گفتم دو تا قول وجود داره در مورد حقیقت عالم، یکی اصالت وجود، یکی اصالت ماهیت، یه قول دیگری هم هست که جمع این هست. خب
اکثری که اصالت وجود دارن حتی فکر کنم نتونن این وجود اثبات کنن به صورت لمبی. چرا؟ چون اصلا واقعیت خارجی نداره، فقط ذهنی.
الان اینکه شما میخواد بفرمایید الان من با این گزاره چی کار کنم؟ میگم ولش کن سر جاش، بحث داره دیگه. نه لمبی اثبات میکنم، درست اثبات میکنم، نشون میدم قول به اصالت ماهیت من از خفل اقوال، این حرف های اصلا زده است و نمیتونه درست باشه.
مطابق با
خارج
نیست.
آفرین خود دیگه، این سخته. معلوم سخته. بذار برسیم.
سخت.
خب چیز نکن. حکم نکن. این 10 بار.
من به شما میگم داخل خارج میتونید نشون بدید. میگید 100%.
مگه خدا رو میتونید داخل خارج نشون بدید؟ مگه هر چی نشون، مگه عقل رو میتونید نشون بدید؟ عالم مثال رو میتونید نشون بدید؟ جبرئیل رو میتونید نشون بدید؟ نه.
خب
تنفر و محبت رو میشون نشون بدی؟ نه
از ذاتیاتش، از
مصادیقش
نمیشه نشون داد.
حساب کن حالا اگه اون ان اینم ان به درد نمیخوره، پس کی گفته برهان انی به درد نمیخوره؟ ما کی گفتیم خوبه که
در مشاهده گفتیم واسطه داریم برای اثبات مفهوم برای موضوع.
این جدل بود، یعنی بحثی که ما با آقا کم میرسیم انشالله تو جدل. جدل کار درستی ها، غلط نیست. این نشون میده که سازمان بحث اون طرف فعلا به هم نمیخونه. نتیجه هم میشه سکوت.
نتیجه میشه سکوت.
آره اصلا جدار برای سکوت بفهم.
در مشاهده گفتیم واسطه داریم برای اثبات مفهوم در موضوع که آن واسطه مشاهده است. که گفتیم مشاهده یا به وسیله حواس ظاهر است یا باطنه. وقتی به وسیله حواس باطنه باشد، مراد ما دو چیز میتواند باشد: یا علم من به خود گرسنگیه که هیچ واسطه نمی کند و علم حضوری است که اصلا مورد بحث ما نیست، یا علم من به صورت گرسنگی است که این هم واسطه نیاز ندارد. یعنی من وقتی میخوام هم صورت گرسنگی را تصور کنم، آیا اول باید گرسنه شوم؟
آره.
نه، ببینید توی دومی تنم
بدین
لازمه
که
لازم نیست
شده باشه.
آفرین.
حالا همین فکر قضا میاد،
تصور گرسنگی جزء بدیهیات و مشاهدات نیست، تصدیق به گرسنگی در یه زمانی جزء مشاهدات. لذا اینجا صورت ذهنی شما واسطه است برای اینکه اون زمان رو بتونی توضیح بدی. ببین شما چی میفهمی؟ میگی من گرسنگی تصور میکنم، واسطه که نداره که. من میگم اصلا محل بحث نیست. شما میگی تصور، شما اصلا گرسنگی بذار کنار، شما تصویری درختی هم تصور میکنی، تصور واسطه نداره. بس. اما وقتی که میخوای این تصورتو نسبت بدی به خارج، بس، بگی من گرسنه بودم، من از فلانی بدم میومد، من متنفر بودم یا محبش بودم، بس، اینجا میشه جزء مشاهدات. مشاهدات که یعنی چی؟ یعنی در اینجا شما به واسطه این صورت داری حکم میکنی به اون حقیقت خارج. یعنی بازم اینجا واسطه به معنای صورت داری، چون تو علم حصولی، علم حصولی همیشه این توش هست.
مثلا من میگم گرسنگی را دوست ندارم، خب این الان من نیاز قبلش گرسنه شده باشم، الان دارم این گزار رو
بگم. بله، اصلا نشده باشم و تصوری از این نداری.
یه بار که آره،
آفر، همون یه بار پس صورتی ازش داری.
خب حواس ظاهری میگفت این گل زیباست،
خب نه یه لحظه جمله تو ببین، گرسنگی را دوست نداره. شما یک اتفاقی برات افتاده، تعلق نفرت یا محبت درونی به مسئله گرسنگی، بعد اینو میای الان حکایت میکنی. اینجا باز شما اصلا تصور گرسنگی فقط نکردی، اشکال تصورش بدیهی باشه بدون مشکل، بدون واسطه است. مسئله سر تصدیق، داری تصدیق میکنم که، داری میگی تصدیق میکنم که من محبتم به گرسنگی تعلق نگرفته. اینجا باز تصدیق نسبت به یه واقعیت خارجی به واسطه تصور محبت با گرسنگی.
درسته.
این خارج دیگه الان نفس شماست.
این الان به صورت کلیه. توی حواس ظاهره میگفتیم این آتش داغ است. نمیگفتیم آتش داغ است به صورت کلی. یا میگفتیم این گل زیباست. ولی من الان دارم حکم کلی میدم به شما.
که چی؟ خوشگل نداره. یه حکم دیگه است.
من نگفتم این
گرسنگی،
این
گرسنگی
بعد
ممکنه
یه
صورت. نه نه، حالا شاید این جزء، نه ببین بحث شما چی بود، اصلا شاید بگیم این جزء مشاهدات نیست، مثلا میگم مثلا، خب شاید بگیم اینطوری نیست، اما بحث شما اینه که من در اون حواس باطنه چیزایی که به دست میارم تصور من بلا واسطه است. من میگم اصلا مسئله تصور نیست، تصدیق بلا واسطه شما نکردی، تصدیقت به واسطه این صور ذهنی. تصورم همین، شما یه بار میگی من علم به صورت گرسنگی دارم، این میشه علم حضوری.
بله.
یه بار میگی من گرسنگی واقعی خارجی عالم رو تصور میکنم، یه علم حصولی.
بسه خب باز علم من نسبت به اون صورته، شما میفرمایید این حواس.
نه. شما دارید در مورد صورت ذهنی، صورت ذهنی گرسنگی رو دوست نداری یا گرسنگی واقعی رو؟ گرسنگی واقعی
ها ندارم. ولی چی واسطه است؟
صورت.
خب
همین دیگه، شما میگی واسطه نداره.
پس گرسنگی واسطه نیست.
صورت گرسنگی واسطه است برای گرسنگی.
آخه ایشون فرمودن واسطه حواس باطنه است.
خب
یعنی گرسنگی باید واسطه باشه.
در یک دوره‌ای این واسطه شده تا شما این علمو به دست بیارید. الان دیگه این علم حصولی هم. گفتم من کار ندارم که این گزاره‌ای که الان گفتی جزء مشاهدات یا نه، فقط دارم این واسطه دار بودن روش تطبیق میکنم، همین.
نمیگم واسطه، الان من میگم که واسطه شده گرسنگی نیست، یعنی واسطه شده حواس باطنه.
نه، شما چطوری روز اول تصدیق به گرسنگی کردی و تصورشو گرفتی با حواس باطن؟
بله.
خب
بله،
یعنی منشأ این صورت یه روزی حواس باطن. همین کافی برای مصفن که شما منشأ این تصدیقت به گرسنگی، محبت، نفرت، خشم، هر چیزی حواس باطن. بله، بعد از اون خودم مصفنم معتقده بعدش صورتی در ذهن شما شکل میگیره از اون واقعه که در مورد اون صورت آدم میره حرف میزن. اما خود اون صورته، خود اون صورته وقتی که شکل گرفت به واسه شکل گرفت همه حواس باطنی که داشت. همه از روشون خب دیگه سوال برای شما.
فرق مجربات با حدسیات این است که در مجربات ما کشف علت نداریم. حال یا ممکن است با این وجود یقین آمده اخذ آیا ممکن است با این وجود یقین آمده اخذ داشته باشیم؟ آیا زوالش ممکن
هست؟ بله، چون اصل وجود علت رو احراز کردیم، اینکه علت چیه رو احراز نکردیم. و گفتیم چی؟ گفتیم ملاک در یقین بالمعنی الاخص بودن واسطه در اثباته نه ثبوت. اینی که شما میگنی که چون واسطه در ثبوت پیدا نشد که علت، پس هنوز یقین بالمعنی الاخص بله میتونه باشه. نه معلومه
آخه، ما فقط میگیم علت هست.
نه آف همین واسطه در اثبات، وقتی علت هست ولو من نمیشناسمش قطعا. من این نه اینکه علت میگم، این معلوله ناشی از یه علت موجودیه.
بله.
پس رابطه ضروری علی معلولی برقراره، همین واسطه در اثبات.
آخه ایشون فرمودن که زمانی ما میگیم یقین ما اخص داریم که از علت الخاصه تجوهو
باشه.
خب
این علت اثباتی، علت ثبوتی نیست که، این واسطه در اثبات همون زمان گفتم.
درست
باشه. علت تصدیق من باید موجود باشه. علت تصدیق من چیه؟ اینکه یه چیزی در عالم هست، نمیدونم اسمش چیه، که وقتی آب به این درجه حرارت میرسه باعث بخار شدن آب میشه. قطعا به اشکال صغروی تو مجربات دوباره نکنه، اون همونی که من اشکالش رو گرم فرض کنیم از اون عبور کردیم. الان که به این رسیدیم یه چیزی، یه ایکسی هست، من ماهیتش رو نمیشناسم، اما این ایکس چون هست در صد درجه این به جوش میاد و این چون و این رابطه ضروریه. من درست ایکس رو نمیشناسم اما رابطه ضروری بین ایکس و بخار شدن رو تصدیق کردم، همین میشه واسطه در اثبات. تمام شد. ولو من نشناسمش اشکال نداره، نشناسمش.
حالا در برهان این میگفت می از معلول به علت میرسیم یا نه، یه قسم دومیه که مثلا
برهان اینی اونی بود که از علت ثبوت اکبر برای اصغر به معلول نمیرسیم، حالا هر طور دیگه ای باشه، فقط رابطه علی باید توش باشه. لذا گفتیم از معلول به معلول هم میتونیم برسیم، از معلول به علت هم میتونیم برسیم. یه کمای امیدی بگه تا آخرش رو جواب میدم.
حاجی الان شما حرف از واسطه این نظری، الان ما اومدیم این چهار تا صورت محمول ذاتی و داخل شرط پنجم برهان گفتیم اون چهار تا صورت داره.
پنج تا معنای ذاتی منظورته؟
معنای ذاتی رو نمیگم، نه چهار تا صورته، مثلا این بار خود موضوع در
داخل مورد
دوم
داریم،
تو مورد دوم. بله
بعد از این الان این بحث ما میشه شما یه بار صورت رو بگی یه بار ماده رو بگی،
به جهت منطقی یعنی؟
نه الان ما جا تعریف ماده و صورت رو هم بگیم،
ما دو صورت منطق منظورتونه؟ چون دو تا ماده و صورت خوندیم، ما یه علت مادی سوری خوندیم.
نه فقط
ماده و صورت منطق، ما دو صورتش معلومه دیگه. اگر بخوایم قیاس ما برهانی باشه باید حد وسط تکرار بشه، حالا به شکل قیاس شکل اول یا دوم یا سوم یا چهارم.
خب
اینا صورت.
خب بعد از اون مادهش چیه؟ مادهش اینه که صورت
ماده یعنی چی؟ یعنی بعد مقدمات من یقینی بالمعنی الاخص باشه.
خب این ماده است،
زمانی میتونه یقینی بالمعنی الاخص باشن که ذاتی باشه، محمولشون برای موضوعش.
ماده اینه که یه حکم کلی بدیم نسبت به همه باشه، بس صورت اینه که یه شکلی بازش درست کنیم.
ماده اینه که مقدمات من اون هفت تا شرط رو داشته باشن، این میشه ماده. یقینی باشن، عرف باشن، اردم باشن، ذاتی باشن، کلی باشن. بفرمایید. چی بود دیگه؟
اولی باشه.
اولی هم بعدن اضافه کردیم باشن. خب؟ صورت من چیه؟ صورت من اینه که این، حالا اصلا این مواد یقینی هستن اینا مهم نیست، صورت من اینه که حد وسط من در مقدمات بتونه تکرار بشه به شکل درستش، به شکل منتجش.
خب حالا الان شما دارید دو تا حکم میدید، توی هر دو تاش هم، توی هم ماده حکم میدید هم توی صورت.
خب
دو تاش یه جور میشه. ماده اونه که ما داخل خود چوبش میگم، خود مثالمون، خود اون کلممون، هر کلمه‌ای رو بیاریم اون میشه مادهمون، نه که اون قاعده‌ای که باید اون کلمه رو اونجوری بیاریم.
ها حالا فهمیدم چه می‌فرمایید. آفرین. شما میگید باز هم توی مسئله ماده
صورتش.
شما داری یه قاعده میدی. آخه درست. به ماده که میگیم منظورمون اون مثال نهایی که تو برهانت الکل از همون الجزء بیاد. این نیست. خود ماده قاعده داره. یعنی میگیم اگه اسم اینو میذاری صورت اشکال نداره. یعنی میگیم خود اون چیزی که میخواد شریک بشود در برهان باید 1, 2, 3, 4, 6 7 شرط داشته باشه. خب؟ بله، من هیچ وقت مثال نمیزنم اینجا. 7 شرط میگم، شما بعداً مادتو با این 7 شرط من قیاس کن. ببین درست در میاد یا نه. اگه درست در میاد میشه ماده برهان. اگه منظورتون اینه که من در مقام ماده هم باز قاعده کلی میدم درست. مثلا علم یعنی این، منطق یعنی این. اما حالا وقت فرق ماده و صورت چی میشه؟ ماده و صورت هم چی میشه؟ ماده من در اینجا، ماده من در اینجا محتوای قضیه است، نه شکل قضیه. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه نه میتونی قاعده بده.
اون میشه صورتش.
نه 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 نه. میگم محتوای قضیه یعنی این. یعنی میگم این موضوع محمول رابطهشون اینطوری باشه. این
قاعده. یعنی یه حکمی میشد.
قطعاً حکم. نه نه.
آبلمه تعیین کرد.
هر حکمی آفره. اما هر حکمی صورت نیست. هر حکمی صورت نیست. ببینید من توی باب قضایا چی خوندم؟ اینکه قضایا هر چیزی که توشون ریخته بشه اگه محصوره باشن یا کلیاً و جزئیه یا سالباً و موجبه. درست شد؟ یه موضوع محمولی هم دارن. به اینا میگیم شکل و صورت قضیه در منطق. به خود موضوع محمول نه، صرف قابل هم بودن مهم نیست. اینایی که گفتم به اینا، به خود محتوای موضوع محمول از جهت مطابقت با خارج، از جهت یقینی بودن یا مشهوری بودن یا میگیم ماده. ولو من عین یک ماده خاص رو نام نبرم و باز اونجا قاعده بدم اشکال نداره. پس من در مقام صورت حرفم فقط اینه، ایجاب یا سلبی بودن قضیه، کلیه یا جزئیه بودن قضیه، تمام شد. اگه هم شرطیه باشه مثلا منفصله یا اتفاقی بودنه یا متصل بودن قضیه، و همینا که توی باب قضایا خوندیم. در ماده من دارم نسبت به واقع قضاوت میکنم. میگم ماده، یعنی دیگه من کاری ندارم فقط به حیث ذهن من نسبت به قضیه. دارم میگم این قضیه‌ای که الان من باش مواجهم نسبت با خارج یقینیه یا نیست، اگه نیست مشهوریه یا فلانه فلانه فلانه، به این میگن ماده. پس هم ماده قابلمه‌ای که میفهمایی داره و هم صورت. اما ماده داره اینو در مطابقت با خارج توضیح میده. لذا من در باب برهان از ماده که بحث میکنم یعنی چی؟ یعنی میخوام قضایام رو به جهت میزان واقعیت شناسی سنجش کنم. اصلا توی باب صورت دنبال این نبود.
چه صورت هم ما میگفتیم متا سلمت دیگه.
متا صورت این یعنی ولش کن.
خب دیگه.
متا سلمت یعنی ولش کن.
یعنی میخوام این ظرف رو یه جوری بریزم که اون موادی که توش میریزم باز مطابق با واقع باشه.
نه این درسته. اما من اونجا اما اگه صحیح هم نبود باز قیاس من شکل میگرفت.
قیاس شکل میگرفت ولی مطابقت با واقع
اشکال نداشت. نه 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 نه. حیث صورتش کارشو انجام میداد. اما بله مطابقت با واقع نداشت. اما حق اینه دوستان که در همون باب صورت هم اون شرطی که ما تحت عنوان تکرر حد وسط بیان کردیم یه شرطیه که باز به ماده برمیگرده. حالا نمیخواستم ولی وارد این بشم. یعنی صورت هم به یه شکلی باید جوش بخوره به ماده، وگرنه نمیتونه به ما یقین بالمعنی الاخص رو بده. که حالا یه روزی خواستیم یکم جمع بندی کنیم منطق و بیشتر اینو توضیح میدیم. بفهم شما سوال برید.
بعد از این که الان این متنی که داخل دانش منطق اومده واسه اشتباهی.
که چی؟
الان تعریف ماده رو این گفته که آقا اون سرکی گفته. گفته که صورت این قابلمه است و این مثال.
نه نه اونم درسته. نه نه اون درسته.
اون هم درسته ولی جامعه مانه نیست.
نه نه درسته. منظور اونجا اینه که صورت اون قالبی که شما میخوای توش قضایاتو برسی. ماده اون قضایاست. حالا چه اشکالی داره که ما برای اینکه چه قضایایی توی این قالب قرار ریخته بشه شرط بذاریم؟ میگیم آقا شرطش اینه که اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه، اینطوری باشه. اگه قرمه سبزی میخوای، شرطش اینه که این باشه، این باشه، این باشه، این باشه. اگه املت میخوای، جدل. شرط این باشه، این باشه، این باشه، این باشه. اگر
آش میخوای،
خطابه.
قابلمه میشه صورت دستور عمل شما.
واسه نگون دستور عمل نه اینکه
دستور عمل پخت غذای میشه ماده
بی. نه اصلا آره چه موادی استفاده کنم توی این غذا؟ بله اگه منظور اینه با چه درصدی میشه ماده؟
با چه گرمایی میشه سر؟
بله مثلا
چند
دقیقه
بمونید
خب.
چرا مفهوم مزخرف مثالایی که برای مجربات زدن برای مجربات زدن علتهایشان رو مشخص کرده بودن؟
نه کی مشخص کرد؟
همه رو مشخص کرده.
بگو
مثلا ایشون موقعی که مثالی چی میزن نمی گفتن علت ما، مثلا می گفتن حرارت از آتش نشأت میگیره، یعنی علتش آتش. خب همه شون احراز علت میکردن در صورتی که ما گفتیم باید از یه علت ما باشه، یعنی علتشون رو تو همه مشخص کردن. خود ماهیت علت
رو حرارت ماهیت علت نیست اونجا.
بعدم
شما بعدم نیست، بعدم شما توی اون توضیحی که میخونی آقای برهمن اونجای با مضافر استناد کنید که دو تا قیاس آورده، قیاس استثنائیه و اقترانیه. توی استثنائی اقترانی کجا آورده اسم علت؟
ولی مثال‌هایی که زدن
اشکال نداره. خب مثال که تقریبا به ذهنه، مضافن که معلوم نیست علت جوش آمدن آب حرارت چیز باشه، حرارت باشه، آتش باشه،
علت داغ بودن آب، علت حرارت.
لذا مثلا یکی از عناصر دیگری که اونجا مؤثر فشار هواست، اکسیژن، همه اینا مهمه. این که علت واقعی چیه اینجا معلوم نیست.
درست.
خب این یک ثانیه فرض کنیم آقای مظفر اسم اینو آورده، اما توی قیاسش که اصل تجربیاته و از مجربات بحث می‌کنه که چه چیزی نفهم، لذا اونجا رعایت کرده این رو که من لزوماً به علت نمیرسم.
واقعا از فرق مجربات و حدسیت همینه؟
بله اون چیزی که بو علی هم گفته همین، کشف علت بعد هم کشف شد، گیر تو خود حدسیات چی هم اون بارم گفتم که هم گذاشت برمیگردونه به الهام و فلانه.
خب از من میخوام همین رو فرقش رو میخوام این بذارم، فرق اصلی مجربات و حدسیات اینه که بیا حدسیات اون چیزی که باعث میشه من محمول بر موضوع بار بکنم اون چیز اصلیه قوه حدسه.
بله بله همین درست.
مجربات نه قوه حدسه
درست، ولی خب قوه حدسه برای اینکه پیش بیاد مثلا برای شما ببینی چند بار این قضیه رو آقای مظفر اینجوری
میگه. خب همینو فرضا حد که نیاز
این ولی قبول دارم که علت اعدادی
اونجا اونجا حد که نیاز به مشاهده نداره.
چرا؟ نه آخه میخواد در مورد چی میخوای حدس بزنی؟ ببینید خود این که این مطلب، خود این که مثلا چه میدونم مثلا این مضافه برای حدس چی رو مثال زد؟ این که شما یک کشتی رو از دور داری میبینی میاد کم کم اول بادبانش پیدا میشه بعد کم کم بقیه کشتی پیدا میشه.
زنه
یورو چند بار اینو میبینی یا نیوتن زیر درخت نشسته سیب میخوره تو کلش؟ لازم نیست به حد مجربات برسید. این درست یه چون مضافه حدسیات گفت اصلا این مجربات، فقط فرقش اینه که میتونی کشف علت بکنی. مهم اینه که شما اینجا اینقدر سرعت انتقال ذهنت زیاده که از برخورد با چنین مسئله سریع میدی سراغ علت، علت رو کشف میکنی. این حرف خوبیه که میفرمایید که ما اینجا به اون مقداری که در مجربات تکرر و مشاهده میخواستیم اینجا
نمیدیم،
چون توی مجربات بعد احراز میکردیم که حسلا دائما خیلی مهم بود، اینجا لزوما اینطوری نیست. نه همگانی که نیست که خودم تصریح کردم مظفر گفته ملله قوة الحد همونجا گفت اول منطق
تصریح قوة حدش
این مال همه
چیز حد کسی که حد چیز تجربه کرده
باشه. بله دیگه همیشه اسباب توجه
جو تو این قضیه که مثلا مثل چیز همیه مثلا اون کسی که قوة حدش قویه تایی جرم و خطاستیه، نه حتی کسی هم که قوی باشه به یه چیزی یعنی آزمون خطا داره
میکنه. آن مظفر اینجا اینو گفت بله اگه آزمون و خطا منظورتون تجربه است بله، ایشون گفت که حدسیات عملا اینه مجربات به اضافه قوه حدسی که به تو اجازه حدس ماهیت سبب میده. خب
خب الان واسه خود آره. شخص که میبینه یقین آور دیگه
یه رکتی به حدس ندارم
امیدونم همینجوری
از یه سوال من
گفتم چون در مورد این هست
شاید یقین آور نباشه معلوم نیست باشه شاید هم باشه
صادقه با اون شرایطی که گفتن خواهم
شاید باشه شاید نباشه باز هم رویای صادقه هم
و نه واسه خود آدم که میبینه
نه گاهی یقین آور نیست بعد بری به کسی بگی تا یقین
آور نیست یه سوال من دارم این خیلی وقت دارم به شما بازم این که ما خب به نسبت به اون نمام علی داریم این یعنی نیایا
این که حب داریم یقینیه.
خب نما امام علی رو دیدیم.
نه. اون یه مشکل دیگه است که چرا من چنین یقینی رو دارم. دیگه دارید که
این علم حضوریه.
حب نسبت به یه چیزی که قابل انکار نیست که. حب یه چیز درونیه.
خود تعالی هیچ کدوم از موارد یقینیات این شامل نمیشه.
نه. ببینید اینجا نمیگیم که وجود امیرالمومنین یقینیه. حب به او یقینیه. شاید شما به چیزی که وجودم نداشته باشه حب داشته باشه.
من حب شخصیت امیرالمومنین ندارم که حب خود شخص امیرالمومنین
میدونم. میدونم. او شخص کجاست؟ تو ذهن شماست. شما میگی ندیدم دیگه. خب؟ تمام شد. یقینی. سوال دیگر شما اینه. این اتفاقات در مورد امیرالمومنین و جنگ اینا رو من یقین دارم بشه. یه حرف دیگه است. اون مطلب دیگه است. اما این مطلب که من حب دارم به او یا نه حب یقینی قطعا.
نه حب به خاطر همون شخصیت امام علی بوده. آفرین. ولی من حب شخص امیرالمومنین.
آفرین. اشکال نداره. خب یقینی؟
خب کجاش یقینیه؟ هیچ کدوم من یقین
نه حب دا... نه شما دارد بگی. نه این نه نه این مشاهدات باطنیه. نه خودشو حب به او دارم میگم دیگه حب به او یقینیه متعلق حب معلوم کن متعلق یقینو حب به او نه وجود او
خب دیگه اصلا حب به او اصلا علم حضوری اصلا مشاهدات نیست علم او اون حب میشه
میدونم الانی که داره توضیح میده حصولی شد دیگه ها میشه مشاهدات یقینیه
بجا الان یه سوال
مشاهدات گفتیم
نه مشاهدات باطنی حب باطنیه این غیر از اینه که امیرالمومنین رو دیدی مشاهده حس باطنه حس باطن دارم میگم دیگه حس باطن حب مال حس باطن
جا الان اونایی که دیدن مثلا برام بازگوشی هم میکنم میشه متواتر دیگه
مثلا آفرین وجود امیرالمومنین و کارهایی که کرده از باب متواترات برام ثابت میشه
شاید مشهورات باشه
بعضیش هم شاید مشهورات باشه
شاید هم
حدسیات باشه
همش میتونه
حالا
بله
حدسیات امیدوارم الان من هستم این الان از قضایای اولی یا علم حضوریه
هر دوش میتونه باشه نه علم حضوری اولی نه این هم میتونه مشاهدات باشه هم علم حضوری لحظه قضیه شو که میگه قطعا علم حضوریه من هستم علم حضوری اما این خبر میده از یه اتصال واقعی حضوری که شما مستمرن داری و اون حضوریه گزارشو که درست میکنی من هستم این حضوری از با مشاهدات حس باطن
درست آجا الان
حضوری الان بدیهی هم دیگه درست نه اصلا صفت بدیهی و نظری ندارم
ندارم
مفهوم نیستن که بخوام
بدیهی ندارم نمیتوزستم
اونا مال علم حضوری همه صفاتی که اینجا خوندی مال علم حضوری
بعد اینو از یه سالی
علم حصولی یا
حصولی حصولی تمام چیزایی که خوندیم تو منطق ما علم
اصلا توی متواترات من مظفر یه شرط اضافه کردن
نه
این بود که همه کسانی که این رو به من میرسونن خودشون اشتباه نکرده باشن من اینو باید احراز بکنم
بله
حالا احراز کردن این چجوریه
این بستگی به مورد و مقدار خبر داره ببینید یه بار خبری که دارم برات میارن اصلا از اون خبراییه که عموما افراد اون لحظه اشتباه نمیکنن چیزی نیست که نظری باشه و تراکم خبر و تفاوت مخبرین از اون بقال سر کوچه تا استاد دانشگاه محله این خبر رو داره به تو میگه و تفاوت در عدالت از امام جماعت محل که خیلی آدم خوبیه تا اون معتاد محل داره اینو میگه و تفاوت در همه چی اینو به تو رسوندن اینجا شما میتونی احراز کنی که اینا امکان نداره همه با هم خطا کرده باشن حالا یه بار مطلب نظریه پای سخنرانی علامه جعفری نشستن گفتن آقا منظور ایشون این بود منظور ایشون این بود اینجا اگه 100,000 نفرشون هم بیان شاید ما احراز لذا عدد ملاک عدد ملاک
خودم احراز بکنم
خودم که بدیهی
نیست
چی گفته بدیهی؟ احراز اینا مقدمات غیر عقلیه است عملیتون غیر عقلیه
الان من باید فکر بکنم که میگم
نه اسمش فکر نیست نه 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 کل این عملیات تهیعی قبل
خب باید برهان بیارم که ایشون اشتباه کرده
نه برهان برای اینکه اون جمله درسته یا غلط
خب
شما باید ببینید اینی که دارم میگم اینطوریه مطلبی که برای شما آوردن مثلا ذاتش فلسفیه، اینجا احتمال نفهمیدن بالاست. لذا 100 نفرم خبر آورده باشن باز شاید نتونی احراز کنی. اما همه جوادی رو گفته، همه مصباح، تمام اختلافات فلسفیشون، هم چه میدونم مرحوم آقای آشتیانی که تو مشهد بوده، هم بقاله، همون فلان، همون فلان، همون فلان، اینجا باز امکان احراز هست.
باز میشه گفت دیگران این شرط رو نگفتن، چون شرط دونستن اون کسایی که اینو من دونستن باید یقین به من لخص داشته.
کی گفت دیگران نگفتن؟
نه،
حالا باز اینطوری نیست که همه خدمت شما که عرض بکنم بله تو پاورقی هم فهمون، اما حالا بله اگر اونو فقط بگیم مثلا حتی همونجا هم یقین بالمعنی العام هم حاصل نمیشه، چون صرف عدم کذب کافی نیست. حالا این مظفر اینو میفرمادا، ولی خود اصولیون و اینا مسئله ضبط هم مطرح کرده، یعنی طرف اهل اشتباه نباشه، تو متواترات اینو نفرمودن.
از این منطق شبیه، دقیقا شبیه فاید به علم هیجانی.
الحمدلله اگه اینطوری میبینیدش خوب.
خدا جان یه دقیقه الان پس واسه همه چی ما باید یه تعریفی داشته باشیم.
بله این اول منطق خونه،
چون اگه هیچ تعریفی نباشه هیچ اشکالی هم پیش نمیاد.
خدا اصلا تصوری پیش، هیچ چی پیش نمیاد، نه فقط اشکال،
بعد تصوری هم پیش نمیاد، خوشکاری پیش نمیاد.
حسن شما پیش
اونجا
یه سوال
داشتم. آنجا امکان داره یه چیزی اولی باشه ولی ذاتی نباشه؟
توی بیانی که آقای مظفر فرمودن خدمت شما که عرض بکنم که اولی چی بود؟ اولی محمولی بود که بدون واسطه برای موضوع ثابت بشه. ملاک هاشون دوتا، یکی نیستن، ملاک هاشون دوتا، اما شاید مثلا بعدن بتونیم بگیم که اگه اولی باشه ذاتی هست، ولی اگه ذاتی باشه لزوما اولی نیست.
خب اونجا الان میشه یه مثال اولی زد که اصلا ذاتی نیست.
مثلا
امیدی؟
نه با خود
میتونم. خب؟
نه مثلا با خودم
میتونم.
مثلا امیدی چی بخواستم بذارم یادم
رفت، یه چیزی خون بگم.
امیدی عبا داره؟
نه نه یه لحظه، یه لحظه خوی اصلا یکیش نه اولی نزد، یه لحظه
اولی
نه
مستقیم
اصلا خراب شد.
من
یه توصیه خدمت مرز کردم، اولی و ذاتی رو در این حدی که با هم کار کردیم بذارید، بیشتر باید روش کار کنیم. الان تو مقام این که این نسبتاشون با هم چی میشه ندید، چند بار تحضیر دیگه ما 4 جلسه هم روش موندیم دیگه. اما این مطلب نه ذاتی با او بر اولیه جلسه، ذاتی با او برهان از اولش تا زمانی که اولی خوندیم 5 جلسه شد،
4 جلسه
شد، 5 جلسه شد. آقا خب نه اولی که میشه شد ما در اون بحث خدمت رو عرض کردم، ما توی اون بحث تمام اون توضیحات برای این بود که یه مقدار زمین این بحث روشن بشه. بعدم خیلی کار داره این بحث، خیلی مفصلا این بحث برای ما کار جدی داره. مثلا الان اینو نمیخواد اینطوری وارد بشم با این مثالا نشید بهتر، غیر از ذاتی و اول نه اینو الان نمیخواستم جدی میگم.
من الان متوجه نشدم دقیقاً یه فرق بین اولی و معنای سوم ذاتی فرمودید. فرمود توی اولی
عملا
مجازی نیست،
ولی
توی
سومی مجازی. الان فرستاد این سوال
بعد اصلا متوجه نشدم بازم.
ببینید شما توی از سطح و ابیاز و الجسم و ابیاز باز این اشکال وجود، این مسئله مجازیت وجود داشت اگه میرفتیم سراغ ابیاز و سطح، اما من اونجا کاری به ابیاز و سطح نداشتم، من کار به این داشتم که ابیاز چطور برای جسم ثابت شد. ببین یه بار الجدارو ابیاز، البیازو ابیاز، دارم مقایسهشو میکنم از چه جهت؟ از این جهت که ابیازیت محمول واقعی جدار نیست، محمول واقعی بیاز، و حتی بیاز که کنار جدار میشینه باز هم ابیازیت، درسته که حمله بر جدار میشه ولی حمله حقیقی نیست. میذار کنار. یه بار اون و در مورد این دارم بحث میکنم که واقعا ابیزیت حمل شد بر جسم، حالا حقیقتا یا مجازن، اما حمله واسطه خواست، واسطش سطح بودن بود. اینو فرق میکنم با هم.
مثلا متوجه شدم الان حملش بالاخره من صمیمیت یا بزنم،
حملش به جهت اون شرط سوم اینا به زمین است، اما به جهت اولی بودن حمل ابیزیت بر سطح اولیه، بر جسم غیر اولیه. دو تا ملاکه. ببین از جهت به زمین و من صمیم بودن به زمین است، چون باز هم توی از سطح ابیز ابیزیت مال کیه واقعا؟
مال سطح دیگه.
مال نه.
نه بایاز.
مال بیاز.
خدا به زمین و به صمیم.
یه لحظه، یه لحظه. مال بیاز. از اون جهت که کاری من اینجا بهش نداشتم مجازیه. حمله به زمین است. اما از جهت اولی و غیر اولی بودن حمله من اینجا اولیه.
یعنی تو هر دو تا شلخه مجازی شد، درسته؟
بله. اما مهم نیست.
چه فرقی کرد؟
نه ببین دوباره.
آقا فرقی که
نه نه یه لحظه، یه لحظه.
ببین آقا الجسم ابیض از سطح ابیض. دو تا بحث اینجا هست. یه بحث من صمیمه و به زمیمه هست
که هر دو تا شکیه
که قبلا بحث کردیم، اینجا هر دو به زمیمه هست.
بزن.
چرا؟ چون ابیض
برای بیاض
محمول واقعی بیاض است. یه بحث دیگه اولی و غیر اولی بودن، یعنی این محموله رو ما اینا رو که نسبت رو هم بررسی میکنیم مجازی یا حقیقی، مال خود اینه یا به واسطه کسی دیگری برای این ثابت شده. اینجا گفتیم چی؟ از سطح و ابیض اولیه، الجسم و ابیض به خاطر واسطه‌ای به نام سطح بودن ابیض در این هم شده، این غیر اولی. یعنی اگر این نبود همین محمول مجازی هم بر جسم ثابت نمیشد. حالا اگر اینجا ما محمولمون این محمول حقیقی بود،
چرا هر دو تا رو واسطه
شد بیاز نمیگه؟ اگر محمول ما این محمول حقیقی بود، مثلا الانسان ممکن الوجود، مثلا الجسم ممکن الوجود. حالا این یه تأملاتی تو این مثال هست، فقط حیث مثالی شده در نظر بگیر. اینجا محمول واقعا مال این موضوع هست. برای این جسم چرا ممکن الوجود شد؟ به خاطر چی؟ تحقق حقیقتی به نام انسان. حالا من مثال بهتر میتونم اینجا بزنم،
چرا ممکن الوجود شد؟ ممکن الوجود
یه لحظه با من باشه، الانسان دعای کرد جسم ظاهر. چرا این بهتره؟ چون قبلی باز چون ماهیت جسم باز وجود عدم توش نیست، ما امکان میتونم مستقیما براش ثابت شه. چرا جسم شد ظاهر؟ چون جسم انسان. این محمول اولی انسان غیر اولیه که
جسم.
پس اولی و غیر اولی یه ملاکی دارن غیر از به زمین و من صمیم. اینا دو تا چیزا. آقا
من زمین و زمین
بالای خودشون
تمام؟
به زمین و من صمیم.
یه بار دیگه فهمو چی؟
من نبودم، به زمین و به صمیم.
خیلی الان همون جلسه رو بگیرید ازم گوش کنید. خیلی مفصل آره. یکی همین جلسات قبلیمون بود دیگه. چشم. سلامت باشید. خب. آقا کل ذالک که گفتیم. همه امتحان چی؟
امتحان شنبه گفتید بگید.
خب گفتم سوال بپرسید دیگه.
امتحان شنبه
یعنی گفتید دمرو
نه نه من که امتحان نمیخوام بگیرم که توضیح بدم که.
شما نمیخوای بگیرید
جانم؟
استاد دیدم از جا رفتم پرسیدم. نمیدونم
استاد
کیه،
ولی
یه
استادی
گفتم.
نه نه من که نه میدونستم میدونستم که بنده نیستم. حالا شما خودتون شما عرض کردم حالا امرو فردا امتحان تو فرداست؟
همین امروز.
10 سفر
فردا.
فردا و سه‌شنبه. باز اگر سوالی بود فردا و مشکلی نیست، فردا ازم بپرسید. باز دارید میخونید از کجا تا کجاست؟
از اول باب سماوات خمس آخر
برهان
حالا خوبه، یعنی قبلیاش نیست. خوب
آجا میدونی حالا ما که داریم میپرسیم
فقط سر جلسه مباحثه، یعنی اون گفتگو از نظر خودتون دفاع کنید محترمانه، محترمانه. این اگه چیزی گفتیم که ولو با نظر اون استاد هم خوب، شما دفاع کنید و بحث خودتون مثلا مهمه. آره غیر این باشه به هم میخوره. بس دفاع کنید و بحث خودتون رو مطرح کنید، توضیح بدید، اکتفا به توضیح کوتاه کوتاه نکنید، سیر بحث رو بگید، هیچ اشکال نداره.
کلی هم گفت بودش که آره. از اینکه ازتون سوال کنم بحث بخونید کل
آره. گذشته شو اینا رو توضیح بدید، تسلطتون بر مطلب معلوم بشه.
خدا از آخر
اگه از ذاتی اینا هم سوال پرسیدن کل اون روزه‌ای که در مورد علیت خوندن رو باید بگید که نسبت مسئله ذاتی باب برهان با علیت خارجی چیه.
چهار تا
گزاره که گفتیم، سیری که عرض کردیم که ما در برهان بر اساس واقع میخواییم حرکت کنیم. واقعیت و رابطه واقعی در عالم علیت، کشف این علیت در مقام ذهن با ذاتی باب برهان. گرچه باید نرام اونجاست که سوال بگیم
بذار
این حتی الان ما که الان داریم میپرسیم یه امتحانی هم داریم واسه دی. خب میشه حالا ما
امتحان چی؟
امتحان
منطق؟
آره.
خب من معلوم نیست من رو طرح کنم. اگه من طرح کنم خب الان میتونم باهاتون صحبت کنم. وقتی اگه من طرح نکنم چی بگم؟
نه کلا سوالایی که داریم رو بپرسیم. مثلا آقا یه شنبه و دو شنبه که ما داریم سوال از امروز و فردا داریم سوال میپرسیم. خب
اشکال نداره. خب شما در طول
استثنایی اینا بپرسید.
آره اشکال نداره، هر سوالی از هر جا.
حالا میسی بگم زام میشه جلسه بعدی پایتخت نمودار اول سنوات تو برهان بکشی.
مشکل نیست اینا انجام بده. خب آقا ببینید تا یادم بیار اول جلسه فردا. بحث بعدی که ما انشاءالله بعد توی جلسات آینده بهش خواهیم رسید بحث جدل. من عرض بکنم تو جدل میخوایم چه کار کنیم. جدل دیگه مثل برهان اصلا از این دقتها رو نداره. هیچ اینجا ذاتیه و اولیه و عرضیه و اینا هیچ. شما در جدل مسئله من اینه که یکم آشنا بشیم با مهارت جدل به معنای درست کلمش. لذا حتی عباراتشو همشو نخواهیم خون. یادتونه توی بحث مثلا استدلال هم بعضی عباراتو نمیخوندیم، بعضی عباراتو ما فقط توضیح میدم، یعنی خود متن رو نمیخونیم. ما خود جدل رو برش متمرکز میشیم انشالله هر مقدارم که بشه یکی دو تا مناظره خوب هم متنی از گذشتگان یا امروزی ها میشه که مثلا ببینید یا بشنوید یا متنشو بخونید، بعدن بعضی قواعد جدل رو مناظرات پیاده کن. مثلا توی مناظره چه اتفاقی افتاده، مثلا این تیکای از المراجعات مرحوم شرف الدین رو بیاریم، مناظره حتی قدیم چه جدید، یا مثلا شبهای پیشاور رو، آقا تو این گفتگو چی شد، این مهمه. لذا اینجا دیگه چلا هم تو جدل، حالا مقالطه یکم باز عبارات مهمتر، تو جدل و خطابه اگه لازم شد خطابه رو بخونیم، خیلی نیازی به اینکه همه عبارات خونده بشه و تک به تک و خط به خط بخونیم نداریم. لذا اگر اونجا لازم بود همه چی خونده بشه
این غیر یقینی،
لذا اگر ما انشالله وارد این باب بشیم دوستان، ما میتونیم انشالله فکر کنم تا آخر آذر حتی تموم کنیم باب جدل. شما اصلا نمیخوام عبارت با اون شکل بخونیم، بیشتر بلکه توضیحه و بعدن من یکی دوتا ارجاع میدم، مخصوصا بعضی کتابای قدیمی که تو مقام گفتگو با اهل سنت بودن یا بعضی از جاهای دیگه، مثلا این مناظره تلویزیونی داره آقای مصباح مثلا با یکی از آقایون اینا بد نیست، مثلا حالا یه بار آره یا آره. فیلم کاملش نمیدونم هست یا نه هست،
صداش اینا کیفیتش هم زیاد خوبه، من
دیدم اونم خیلی خوبه با کیانوری که سر مارکسیسم بحث میکنن. آره یکی دوتا مناظره دارم اصلا شب بیارم سر گلاس پخشش کنم همینجا اصلا با هم. آره اینجا
من
دیگه با لپتاپ میارم موبایل پخش. آره اینجا با هم دیگه ببینیم. امیدی واقعا